ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بسیار خوب. آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت علی، همکاران و شنوندگان برنامه شما.
درود بر جناب علی. آقای دکتر، از پریروز افت قیمت دلار و طلا و سکه و این حرفا در بازار شروع شد و دیگه دیروز فکر میکنم همه دیدن که چه اوضاعیه دیگه. یه عده صف کشیده بودن که دلاراشونو بفروشن و بخشای مختلف خبری رادیو تلویزیون هم به این موضوع پرداختن. الان مشخصی که این سیر نزولی ادامه خواهد داشت یا اینکه نه خدای نکرده دوباره ممکنه که بازار سمت و سوش عوض بشه و افزایش پیدا بکنه، نظر شما چیه؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، ما البته به دلیل یک فضای به عبارتی روانی و مبتنی بر مؤلفه های غیر اقتصادی شاهد افزایش افسار گسیخته ی قیمت ارز و اقتصاد بودیم که اثرات منفی شو در بازارهایی مثل طلا که به صورت لحظه‌ای اثر می‌ذاره و بازارهای دیگه که با یه تأخیر موجب میشه همه شاهد بودیم و تقریبا همه ما اعتقاد داریم که این بر اساس واقعیت‌های اقتصادی نیست. این عددهایی که مخصوصاً در یه بازار غیر رسمی اعلام می‌شد در طول این هفته‌ها و ماه‌های اخیر مبتنی بر اون به عبارتی واقعیت‌های اقتصاد و مؤلفه‌های اقتصادی را نبود و لذا پیش‌بینی می‌شد که این عددی که بدون هیچ مبنایی داره افزایش پیدا می‌کنه و تحت یه فضای روانی و احساسی حد یه زمانی فرو بریده و این کاملاً مشخص بود. البته یکی از دلایل اون عدم ورود جدی بانک مرکزی بود در ساماندهی این بازار، برخلاف اینکه جز وظایف ذاتی بانک‌های مرکزی هست اونا ورود کنن به موضوع مدیریت بازار ارز، ما تو ماهای اخیر شاهد بودیم که بانک مرکزی ما هیچ مداخله‌ای نمی‌کرد، برعکس ماهای قبلش که مداخله سنگین تو بازار می‌کرد، در ماهای اخیر عملیات بازار باز که در اون مداخله بانک مرکزی تو اقتصاد تقریبا فراموش شده بود. روز شنبه با مصوبه‌ای که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور داشتیم و اونجا این اختیارات کامل به بانک مرکزی داده شد و بانک مرکزی مکلف شد که عملیات بازار باز رو انجام بده، هم از منابع ارزی در اختیار خودش و هم از منابع ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی، خب یک فضای جدید ایجاد شد. دلیلش هم این بود که عمق این بازار بسیار کمه، کمتر از 1% از تقاضای کشور تو بازار غیر رسمی که با این عددها اعلام می‌شد صورت میگرفت. لذا این اقدام از طرف دیگه ورود ارزهای خانگی و از طرفی که خبرهایی که وزیر امور خارجه دادن در ارتباط با هماهنگی که با اروپایی‌ها قرار است در طریق یک سندیکای بانکی با جمهوری اسلامی ایران در طول هفته‌های آینده قرار است هماهنگیشون انجام بدن و خبرهای دیگه اثرات مثبت و خوشو گذاشت و حجم عظیمی از عرضه به سمت این بازار اومد و به هر حال پیش‌بینی ما اینه که روند کاهشی استمرار خواهد داشت. نرخ ارز اقتصادی ایران بر اساس محاسبات کارشناسی ما عدداش اصلا این عددهایی نیست که انجام میشه. ما حداکثر بالای 50% از نرخ ترجیحی پیش بینی میکنیم این عددها باید قرار بگیره و
یعنی بالاتر 50% بالاتر از چه رقمی آقای دکتر؟
نرخ ترجیحی تقریبا حدود 4200 که الان دولت اعلام کرده،
یعنی 50% هم بیاد 6.7 تومن ها؟
بله تقریبا برآورد کارشناسی ما که از روش محاسبه ما متفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تو اقتصاد هست و ما باید این متفاوت نرخ تورم رو اعمال کنیم در محاسبه تعدیل نرخ ارز و اقتصادمون که کاملا کارشناسی است و همه اقتصادیون به اون اذعان محاسبات ما نشون میده که این عدد بعد هول و هوش این عدد باشه، یعنی 50% عدد بالاتر از نرخ ترجیحی. بنابراین پیش بینی کاهش هست. البته این رو عرض بکنم که اگر بانک مرکزی مدیریتی بازار رو به روشی که الان ورود کرده و جالب اینکه دیروز هم باز اختیارات بیشتری بانک مرکزی داده شد، ما یک مشکل داشتیم در ورود ارز به کشور و محدودیتایی که اعمال میشد اون محدودیت‌ها برداشته شد و تقریبا جز مصوبات ما بود در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و همچنین استفاده از مکانیزم‌های دیگه‌ای که بجز مدیریت ارائه و جمع‌آوری ارز به بازار هست از طریق انتشار ابزارهای ارزی، مشتقات ارزی، سلف ارزی که همه اینا خلاش تو اقتصاد کشور مشهود بود و جالبه که ما در کشورهای دیگه بانک‌های مرکزی ما مجهز این ابزارها هستن برای اینکه بتونن بازار رو مدیریت کنن. اصلا به عبارتی تخصص بانک مرکزی و هدف بانک مرکزی
و وظیفه ذاتیش، یکی از وظایف ذاتیش هم
بله اصلا اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی در تمام کشورها حفظ ارزش پول ملی است و ما برعکس مدیریت‌های بانک مرکزی ما اعلام می‌کردیم که ما از ناموسمونه. ما امروز ارزش پول ملی ناموسمونه و اون مهمتر از همه است. اینا ابزارهای حفظ اون ارزش پول ملی تو اقتصاد ایران هستن.
آقای دکتر جونت
این تغییرات ایجاد شد و پیش بین ما همینه. البته عرض کردم اگر باقی مجازی و یا شرایطی که بتونه عدم اون تحقق دنبال بکنه میتونه نوسانات وجود داشته باشه، ولی واقعیت اقتصادی ایران همونی بود که عرض کردم. ما اتفاقات تو کشور اون نیفتاد که در مثلا 10 روز شاهد مثلا 50% افزایش نرخ ارز تو اقتصاد، اصلا این واقعیت های اقتصادی ایران نیست. و ما توصیه‌مون به مردم عزیز و بزرگوارمون اینه که از ابزار از مالمال سرمایه‌گذاری استفاده نکنن و این خود این فشار میاره و خود مردم که این کارو میکنن اثر منفی در اقتصاد خودشونه، یعنی از طرفی هزینه هاشون افزایش میده، آثار قیمتی داره. ان شاء الله امیدواریم با این اقداماتی که انجام شده و این اختیاراتی که داده شده و این پیگیری‌هایی که از طرف مجلس کمیسیون اقتصادی انجام شده شاید یک تعادل منطقی باشه و کاهش بسیار قابل توجه در کالاهایی که بدون دلیل افزایش پیدا کردن و به شدت مردم دچار مشکل و التهاب شد.
متشکرم. آقای دکتر، رسانه‌های معاند دیروز خیلی شروع کردن پروپاگاندا و روی این ماجرا کار کردن. توی بخش‌های متعدد خبری و میزگردهاشون گفتن که این نوسان ارز خواست دولت برای اینکه حجم نقدینگیش رو کاهش بده، یعنی پول از دست مردم در بیاره و بعد سود هم بکنه. این نقل قول رو جناب علی تایید می‌کنید؟ خیلی از کارشناسان اینوری که ما داریم میگن نه اینجوری نیست. خیلی از کارشناسان ایرانی که اونور هستن میگن بله همینطوره. نظر جناب علی چیست؟
ببینید دو نظر وجود داره. یکی از مواردی که خیلی مطرح میشه و حالا به فرمایش شما در رسانه‌های خارجی هم بهش اشاره میکنن اینه که دولت به خاطر کسی بودجهش این کار انجام میده و یه نظرم در ارتباط با به واسطه جمع‌آوری نقدینگی مطرح میشه. هر دو حالت اگه بخواد بررسی کنیم واقعیت‌های اقتصاد و کارشناسی اینجوری مطرح میکنه که دولت در هر دو حالت از این قضیه بهره نمیبره. در بحث افزایش منابع برای کسب بودجه من اینو عرض میکنم هیچ کشوری و هیچ دولتی اگر بر مبنای نگاه تخصصی و عقلانی بخواد عمل بکنه این هزینه‌ای که افزایش پیدا میکنه هزینه‌ای خودش رو افزایش میده. دولت‌ها همیشه خودشون بزرگترین مصرف کننده. دولتی که بخواد به عنوان مثال جاده بسازه، بیمارستان بسازه، هزینه عمرانی سنگین داره، با افزایش نرخ ارز باهای تمام شده اون کالای خودش رو هم افزایش داده. یعنی قبلا ما در بودجه هر کیلومتر مثلا جاده رو دیدیم 1 میلیارد تومان در مثلا مناطق سهول عبور کوهستانی، الان اون جاده که بخواد ساخته بشه با افزایش قیمت ارز همون به 2 میلیارد 3 میلیارد افزایش پیدا می‌کنه. لذا اگر از یک طرف درآمد ایجاد می‌کنه از طرف دیگه خودش باید تو طرف هزینه‌ش هم ببینم به معقول نیست. در خصوص نقدینگی هم باز به همین شکله، یعنی عدد دولت برای جمع‌آوری نقدینگی بر اساس میزان منابع باید باشه. الان مستظری بخش زیادی از منابع دولت برای کالای ترجیحیه، یعنی با 4200 ارز میشه. بنابراین این بخش زیاد با کالای ترجیحی عملا در بازاری تزریق نمیشه بخواد ما تفاوتشو بگیره. اگر منابع ارزی در دولت ما عددهای بالایی بود که مستقیما در بازار ارزی میشد میتونست بخشی از اون به این محل اقتصاد پیدا بکنه. علی ای حال ما فکر میکنیم واقعا این موضوع که مثلا دولت اومده این کارو کرده یا به هر شکلی در حوزه بحث مربوط به افزایش منابعش برای کسی بودجهش اقدام کرده رفتار منطقی نیست. شاید از این محل دولت هم انتفاع بگیره. من نمیخوام انتفاع دولت رو از این روش نفی کنم. ما اعتقادمون بر اینه نتیجه و پیامد این وضعیت نامناسب میتونه یه جاهایی به نفع دولت هم باشه، اما با این هدف اگر بخواد شروع بکنه هیچ منطقی و هیچ،
یعنی میگید هزینه و فایدهش در واقع منطقی نیست.
بله هیچ منطقی و عقلانیتی در حوزه تصمیمات اجرایی نمیتونه این هدف رو پیگیری کنه. ولی در این شرایطی که این اتفاق میفته دولت هم میتواند یه زینف باشه. میخوام بگم این اتفاق منفی میتونه ولی هزینه های این کار برای دولت به مراتب بیشتر
از سودش باشه
اجرایی کشور
تحمیل. آقای دکتر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی یه ابزاری رو دیروز در واقع مسکی صحبتشو کرده و مجوز داده که برای اقامت 5 ساله به اتباع خارجی در مقابل 250 هزار دلار در کشور این ماجرا حل بشه. شما تایید می‌کنی؟
بله بله. ببینید الان ما موارد زیاد داریم و کشورها میرن برای سرمایه‌گذاری.
آره همین ترکیه بیخ گوشمون. بله.
بله بله. اقامت‌هاشون با مشکل مواجهن، می‌خوام بیان تردد بکنن. ما گفتیم بر اساس اون چیزی که به عبارتی صلاحیت ها و اون ویژگی های افرادی که به هر حال به هدف سرمایه گذاری واقعی بخوان در کشورمون بیان با کمترین عدد این اجازه بدیم و اجازه بدیم باز اقامت بگیرن. یه اشکالی هم که ما متاسفانه داشتیم اخیرا در یه برداشت ناسایی از یه قانونی بود که ایرانی های خودمون در خارج از کشور که میلیاردها دلار و یورو منابع دارن و علاقمند هستن بیان، یه برداشت شد از قانون که اگر اینها به این شکل عمل نکنن منابعشون در کشور ما دچار مشکل میشه که اون هم اشتباه بود داریم اونم تصحیح میکنیم. مثلا ما باید اجازه بدیم کشور ورود منابع به اون با سهولت انجام بشه. خیلی از شیعیان هستن خارج از کشور علاقمندن در ایران سرمایه گذاری بکنن ولی ایرانی نیستن علاقمندن بیان تو ایران. خب ما باید اجازه بدیم. خیلی از سرمایه‌گذاران هستن که اصلا اینا نشو معاند و علی نظام جمهوری اسلامی دفاع نمیکنن و به راحتی امکان جذبشون هست. اینا از روش‌های تسهیل کننده است به نظرم بسیار مهمه. بله ما در شورای عالی اینو مصوب کردیم که این کار بتونه تسهیل کنه ورود منابع خارجی رو برای سرمایه‌گذاری در ایران.
به امید خدا. متشکرم آقای دکتر. یه توصیه برای مردم الان چیکار کنن اگه احساس میکنن که ارزش پولشون داره از بین میره وارد بس. چه بازاری بشن؟ توصیه شما چیه؟ آیا این اوراق مشارکتی که شما دیروز مصوبش رو تایید کردید اونو برن بخرن چیکار کنن مردم؟
ببین در خصوص اوراق مشارکت ارزی و یا ابزارهای ارزی که مطرح شده خب شاید یکم زمان ببره تا هفته آینده تا بانک مرکزی انتشار اون انجام بده ولی ما پیشنهاد مشخصمون به مردمون اینه ما اگر به فکر مملکتمون به فکر کشورمون که واقعا هم اینجور هست و نشون دادن مردم ما در طول این سالها که با تمام وجود از انقلابشون نظامشون و حاکمیتشون دفاع میکنن من فکر میکنم امروز مهمترین مؤلفه در حوزه اقتصادی اینه که منابع نقدینگی رو ما جذب کنیم به سمت بازار سرمایه کشور. من خبرای خوبی به مردمون بدم از وضعیت بازار سرمایه و اون این بوده که به واسطه همین تغییرات نرخ ارز و شرایطی که در اقتصاد پیش اومد شاخص بازار سرمایه ما در طول هفته‌های اخیر به شدت روند افزایشی داشته و نرخ بازده بسیار بالایی رو برای سرمایه گذاران فراهم کرده. آمار رو من از سازمان بورس گرفتم که روزانه بیش از نزدیک 350 میلیارد تومان منابع خالص ناشی از خرید فروش بخش حقیقی نه حقوقی چون حقوقی ها سهم خاصی تو بازار دارن من حقیقی ها رو افراد بله اینا این عدد ها رو روزانه دارن خالص یعنی خالص فروش حقیقی ها در مقابل خریدشون اینه که روزانه نزدیک 350 میلیارد منابع داره به این بازار تزریق میشه. این عدد نشون دهنده ورود منابع هست به این بازار. بهترین جایی که ما میتونیم بگیم این نقدینگی اگر بیاد مخرب نیست و نه تنها مخرب نیست باعث توسعه اقتصاد میشه باعث میشه شرکت ها بتونن طرح توسعهشون برن اشتغال در کشور ایجاد بشه. خرید دلار و نگهداری اون به عنوان یک کار سرمایه‌ای این خطرات کاهش رو داره که هیچ از اون وقت باعث بشه دولت محروم بشه از برنامه‌ریزی برای سیاست‌های کلان خودش. مثلا تاکیدمون خدمت مردم عزیز و بزرگوارمون اینه در این شرایط باید دولت رو کمک کنیم همه ما کمک کنیم. اگر ما انتقاد می‌کنیم به اینکه بعضا دولت نمیتونه موفق باشه یا جاهایی هم ناکارآمدی بوده وزراش توانمند نبودن کما که ما در مجلس هم این موضوع رو در بحث استیضاء و سوال
از بله تعارفی نرسید استیضاعشون کرد
ولی در این حال اتحاد داریم برای همین دولت هم کمک بکنه. به هر حال ما توی یک کشوریم هممون یک نسلیم.
اصلا رهبر انقلاب تأکید کردن تو سخنرانیشون که هر انتقادی به دولت هست همه باید وسط کار بیستن دولت بله. بیسته و من حمایت میکنم خود ایشون فرموده.
بله من میخوام بگم اینو میخوام امروز در تنها این وظیفه ماست که امروز همون چیزی که شما فرمودین امروز وظیفه شهری ماست. امروز مقام اعظم رهبری با صراحت از ما خواستن ما امروز اگر بتونیم به دولت کمک بکنیم و حتی به اندازه یه سر سوزنی و کمک نکنیم به نظاممون به کشورمون به شهدامون خیانت کردیم. اونم در یه جنگ نابرابر اقتصادی که امروز شما میبینید عربستان یک طرف قضیه تو بازار ارز ماست امارات تو یک کشور تو یک طرف قضیه هست آمریکایی ها اومدن مداخله در اقتصاد ایران دارن میکنن. تو این شرایط ما باید حتما دست تو دست هم بدیم. امروز ما از مردمون خواهش میکنیم این منابعشون رو و نقدینگیشون رو به سمت بازار سرمایه ببرن. هم سودهای بسیار بالا که الان برن ملاحظه کنن ببینن این عددی که من اعلام کردم و نرخ‌های بازده بالا هم از اون طرف رفتن به سمت اقتصاد واقعی توسعه طرح اقتصادی افزایش سرمایه شرکت‌ها و رفتن به سمت اشتغال بیشتر. امیدواریم خداوند هم کمک بکنه ما این روزهای سخت اقتصاد رو با حمایت مردم بتونیم پشت سر بگذاریم و نتیجهش انشاءالله رفاه بیشتر مردم باشه در زیل پرچم ولایت علی
ابن ابی طالب. آقای دکتر من اجازه دارم دو تا پیامک که مردم زدن رو بخونم برای شما.
بله حتما.
یه دوستی نوشتن که با سلام و صبح بخیر خوشم اومد آقای دکتر صادقانه حرفشو زد اینجوری مردم بیشتر دوست دارن دروغ نباید گفت. متشکرم آقای خانم لوئیان برامون پیامک زدن.
خواهش می‌کنم
یه پیام خیلی از این پیام‌های تشکر داشتیم ازتون. وقتی مردم می‌بینن که مسئولین میان صادقانه حرف می‌زنن و به قولی باهاشون یک رنگ و یک روح هستن کیف می‌کنن و اعتماد می‌کنن. یه پیامک دیگه گفته چرا صرافی‌ها فقط می‌خرن نمی‌فروشن، با اینکه الان همه مسئولین ما میگن که این روند نزولی ادامه خواهد داشت، پس صرافی‌ها که نمی‌خوان ضرر بکنن چرا الان دارن می‌خرن و اگه بخوای ازشون بخری بهت نمی‌فروشن؟ پیش بین طبق تحلیل شما چیه دکتر؟
ببینید صرافی‌ها بر اساس نشون بانک مرکزی توی قلمرو مشخصی امکان عرضه دارن و تقریبا فکر کنم 27 محور رو براشون گفتن، کالای هم به مسافر و موضوعات مثلا از دانشجویی و عزایت روش های مختلفی که اونجا گفتن. اگر مصادیقش غیر از این باشه بعد براشون بانک مرکزی تعریف کنه، چون اونا در قالب این بخشنامه ها باید عمل بکنن.
یعنی میگید که اونها حتما باید اینو شفاف عمل بکنن؟
بله. اگر در اون محدوده ای بوده که وظایفشون بوده بانک مرکزی هم ابلاغ کرده، خب قطعا صرافی تخطی کرده از قانون باید پیگیری بشه. اگر غیر از اون باشه و مورد جدیدی باشه که در هر صورت جز وظایفشون بوده انجام ندادن، حتما قابل پیگیری است. ولی من دیروز خبر دارم که اینا نمیخریدن، یعنی موضوع برعکس شده، یعنی مردم
میگفتن که من دیروز تو خبر بودم، دوستانی که رفته بودن گزارش گرفته بودن، همکاران خبرنگارمون میگفتن که صرافی‌ها قیمت‌های خیلی پایین‌تر از اون چیزی که تو ذهن افراد هست رو میگن می‌خریم و اگه طرف راضی بشه ازش می‌خرن، اما نمی‌فروشن بهت مثلا با 2 تومن بالاتر، 1 تومن بالاتر، انگار که دوست دارن جمع بکنن ارز رو از دست مردم.
این فرمایش شما درسته، ولی در حوزه خریدشون هم مواردی مشاهده شده بود بانک مرکزی به خاطر اینکه مردم دچار مشکل نشن.
آره دیدم که بیانیه داد که بله بانک‌ها بله بخرن از مردم به 10500 بخرن، 11500 بفروشن، اگه اشتباه نکنم این رقم رو اعلام کرد بانک مرکزی.
حالا من عدد محتوای بخشنامه رو ندیدم، ولی موضوع رو در جریان قرار گرفتم که تاکید کردن که بانک‌ها شروع کنن و این فضایی که ایجاد شده از اونورم باعث در زیان سنگین مردم نشه که اینا ورود کنن به بازار. در هر صورت امیدواریم این نتایجی که داره پیش میاد برای کاهش حسابات و اون دغدغه‌های ذهنی مردم بتونه استمرار داشته باشه، با مجلس هم و ما هم در کمیسیون اقتصادی با تمام وجود کمک میکنیم که انشالله بخشی از اون چیزی که حق مردم بوده تحت عنوان عدم التهابات در بازار انشالله محقق بشه.
متشکرم آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با برنامه سلام صبح خیر رادیو ایران.
موفق باشید، ارتباط صدا داریم، خدا حافظ.
قربون شما، برای خدا حافظ.